کتاب گویا قسمت 12 ربیع پای دیوار قصر کنار عمرو بن حجاج ایستاده بود و به جمعیتی نگاه میکرد که هر لحظه بیشتر میشدند. او زیر لب گفت:
گویا این جمعیت بیشتر برای تماشای مردان مسخج و کنجکاوی آمدند تا جنگ با پسر زیاد.
عمرو بن حجاج رو به جمعیت کرد و با صدای بلند گفت:
گویا امیر کوفه جز زبان شمشیر نمی فهمد، پس ما نیز به زبان خودش سخن می گویی.
عمرو شمشیرش را از نیام بیرون کشید و بالای سرش برد. جمعیت شمشیرها را بالای سر گرفتند و منتظر فرمان ابن حجاج بودند. عمرو رو به در اصلی قصر ایستاد. در همین وقت در باز شد و شریح قاضی بیرون آمد. شرایح با دیدن شمشیرهای برهنه و آماده ترسید، اما سعی کرد به خودش مسلط باشد. بعد به عمرو نگاه کرد و گفت:
ابن حجاج، در کار شر شتاب نکن که از عاقبت آن نه تو آگاهی نه من.
شرایح، این شر از پسر زیاد است که گریبانش را گرفته. او چه خیری در کشتن هانی ابن عروه دید که این گونه مردان مسخج را به خشم آورده است؟
چه کسی کشته هانی را دیده؟ ام این چه قضاوتیست؟ چرا امید کوپه را به کاری متهم میکنی که از آن بیزار است؟
فرای، اگر راست میگویی هانی کشته نشده است، او را نزد ما بیاور، و اگر دروغ میگویی پس بدان که خشم این مردم جز با خونخواهی هانی فرو نخواهد نشست.
ساکت شوید جماعت و گوش کنید چه میگویم. عمرو بن حجاج زبیدی همینک از من خواست هانی را به او نشان دهم. چیست که ابن حجاج را به شجاعت و دلیری نشناسد؟ او در جنگ و جهاد با مشتکان هرگز درنگ نکرد و مردان مسخج جنگ او را در قسطنطنیه هرگز فراموش نمی کنند. اما بدانید همان گونه که زیبایی زنان در خلخال و گوشواره است، زیبندگی مردان دلیر و جنگاور نیست در صبوری و خیشتنداری است. به خدا سوگند، به خدا سوگند، من نمیخواهم پسر حجاج به قضاوتی عجولانه کاری کند که برایش جز ندامت و برای قبیلش جز سرفکندگی باقی نمیگذارد. او در خونخواهی کسی تعجیل میکند که اکنون نزد امیر عبیدالله بن زیاد نشسته و مشغول حل و فصل امور مهم کوفه است.
چرا سخن را به درازا میکشی شرای؟ ابن حجاج را نزد هانی ببر تا او را ببیند و آسوده شود. همین؟
باشد شبس، من حاضرم ابن حجاج را نزد هانی ببرم تا صدق گفتارم بر او آشکار شود.
من سوگند خوردم که جز برای جنگ قدم به دارالاماره نگذارم و جز با تیغ تند عبیدالله را ملاقات نکنم.
میبینی شبس؟ میبینی؟ عمرو جز به نزاع و درگیری به چیز دیگری نمی اندیشد. تو شاهد باش که من همه تلاشم را به کار بردم تا نزاعی در نگیرد.
دوباره بین جمعیت هم همه اوج گرفت. عده‌ای از عمرو بن حجاج خواستند به قصر برود و هانی بن عروه را ببینند. شریح برای آرام کردن مردم دستش را بالا برد.
مردم، من شریح قاضی حکم می کنم که هیچ مسلمانی حق ندارد سوگند خیش را زیر پا بگذارد، مگر وقتی که قصد اصلاح میان دو مسلمان را داشته باشد یا بترسد از این که خونی به ناحق بر زمین بریزد.
من نیز حکم سوگند را میدانم شرعی، اما خشم این مردم جز با خون پسر زیاد فروکش نمی کند. آنان با حسین ابن علی بیعت کردند تا به ظلم معاویه و پسرش پایان دهند و حق فرزند علی را که معاویه به تصویر از پدرش گرفت به او بازگردانند. اکنون حسین ابن علی در راه کوفه است تا به سنت جدش عمل کند و میان مردم به عدالت رفتار نماید.
مردم با هلهله سخنان امن ابن حجاج را تایید کردند. شبس ابن ربعی احساس کرد دیگر شرح کاری نمیتواند کند. شرای خونسرد و با خنده گفت
به خدا سوگند آن چه عمرو بن حجاج از معاویه گفت حقیقت دارد و آن چه من از پسر ابو سفیان می دانم بیشتر از آن است که عمرو می داند.
مردم سکوت کردند. ربی با تعجب به شرای نگاه کرد. عمرو هم کمی آرام شد. شرای ادامه داد
و اما اختلاف معاویه و علی ابن ابی طالب، چه کسی حق دارد میان آنان داوری کند؟ اکنون هر دو به دیدار حق شتافتند و بهتر است به آنان نپردازیم و از هر دو به نیکی یاد کنیم و بدانیم آنچه میان آنان واقع شده است به فهم آنان نسبت به قرآن و سنت رسول خدا مربوط می شود. اگر علی و پیروانش بر حق بودند پس به حقیقت رسیدند و نزد خداوند مأجورند، و اگر معاویه و هوادارانش به خطا رفتند پس به فهم خیش عمل کردند، لذا نزد خداوند معذورند. اکنون بر ماست که هر دو را بزرگ شماریم و دوستشون بداریم.
مردم در بهت فرو رفته بودند. عمرو بن حجاج طوری بهت زده شده بود که هیچ راهی جز سکوت ندید. لبخند کمرنگی بر لب شبس نشست. حرفهای شرح برای ربی هم تازگی داشت. شرح آرامتر ادامه داد
و اما حسین ابن علی، کاش او نیز از اجتماع مسلمانان بیرون نمی رفت و به خیل مردم ملحق می شد و آنچه آنان پذیرفتند می پذیرفت که خیر و خوبی در تصمیم جماعت است.
این چه حرفیست شرعی؟ تو می گویی حسین فرزند رسول خدا با یزید بن معاویه بیعت کند؟ با کسی که حلال خدا را حرام کرده است و حرام خدا را حلال؟ کسی که آشکارا شراب می نوشد و کفر می برزد؟
ابن حجاج، چگونه خلیفه یزید ابن معاویه را به کفر متهم می کنی در حالی که همه مسلمانان به ایمان او شهادت داده و با او بیعت کرده اند؟ ایمان در قلب مؤمن است و رفتار و کردارش به او ضرر نمی رساند. پس ما نباید از اطاعت یا معاصی امیر مؤمنان یزید سخن بگوییم، زیرا تنها خداوند می تواند در حق او داوری کند و خدا بهترین داور است. و اما شما ای جماعت، به فرمان برداری و اطاعت از خدا تمسک جویید و اختلاف نکنید و میان مسلمانان تفرقه میندازید که خار و هلاک خواهید شد و رحمت خداوند از شما دور می شود.
حرفهای شرح قاضی مردم را به شک انداخت. چند نفر در سکوت از جمع فاصله گرفتند و دور شدند. عمرو بن حجاج فهمید که قدرت بحث با شرح قاضی را ندارد. نگران تردید یارانش بود. عمرو بن حجاج قبل از اینکه جماعت پراکنده شوند، شمشیرش را بالای سرش برد و فریاد زد:
این شمشیر تا کنون سرهای بسیاری از مشتکان را از تنشان جدا کرده و هرگز در راهی خیر از خوشنودی خداوند از نیام بیرون نیامده است. اکنون نیز برای آن که مردان مذهج را به راهی که خود برگزیدند اطمینان دهم، نزد پسر زیاد می روم. اگر خانی کشته شده باشد، باکی ندارند که مرا هم بکشند. پس اگر بازگشتنم به درازا کشید، یک بار چه هجوم آورید و هیچ جنبنده ای را در این قصد زنده نگذارید. و اگر خانی را زنده یافتم، بیدرنج باز می گردم و همگی پراکنده می شویم تا وقتی حسین ابن علی وارد کوفه شود و میان ما و ایشان داوری کند.
همه با هلهله حرف امر را تأیید کردند. امر شمشیرش را در نیام کرد و دنبال شرح قاضی و شبس ابن ربعی رفت. ربعی به او نزدیک شد و گفت: جناب امر.
چه شده ربعی؟
من هم میخواهم هانی را ببینم. امر مکسی کرد، بعد با اشاره سر قبول کرد. ربعی هم به دنبال آنان وارد قصر شد. عبیدالله ابن زیاد آشفته و نگران در تالار قصر قدم می‌زد. با اینکه تلاش می‌کرد ترسش را مخفی کند، از رفتارش معلوم بود نگران هجوم یاران هانی به قصر است. محمد ابن اشعث و یکی دو نفر دیگر هم داخل تالار حاضر بودند. صدای قدم‌های تند و عجول ترس عبیدالله را بیشتر می‌کرد. ابن زیاد لحظه ایستاد و منتظر به ورودی تالار نگاه کرد. کمی بعد شرح قاضی وارد شد و با لبخندی پیروزمندانه پیش رفت.
خداوند مقرر فرموده است که امیر از دشمنانش در امان باشد و در زبان و گفتار این حقیر چنان تأثیری گذاشت که خشم جنگاوری چون عمرو بن حجاج را فرو نشاند.
لفاظی نکن قاضی، حرف آخر را بزن.
عمرو بن حجاج را به قصر آوردم تا خانی را ببیند. شما به تالار مهمانان بروید و با خانی به گرمی گفتگو کنید و ابن حجاج را به من بسپارید.
عمرو بن حجاج در اتاق بزرگی روی سکوی نشسته و مقابلش سینی‌هایی پر از میوه‌های رنگ و رنگ بود. شبس ابن ربعی هم کنار امر نشسته بود و در حالی که انگور میخورد با ابن حجاج حرف میزد. ربعی هم با کمی فاصله روی سکوی دیگری نشسته بود و حرفهای امر و شبس را میشنید.
هنوز هانی را ندیدم شبس.
راستی اگر هانی به دست امیر کشته شده باشد، آیا جز برای پناه دادن به مسلمان؟
این چه سخنید شبس؟
مسلم؟ اکنون در خانه هانیست و تو به قتل امیر کوفه برخواسته ای. اگر تو به دلاله را بکشی، ننگ کشتن امیر به دست مذهج برای همیشه بر سر زبان ها میمانند. و خدا سوگند زیانکارترین مردان کسانی هستند که بهره کارشان از آن دیگران است.
شرح آرام وارد تالار شد. او که حرف شبس را شنیده بود رو به امر کرد و با افسوسی دلسوزانه گفت:
و از او زیانکارتر کسی است که دشمن خود را خیش میپندارد و دوست خود را دشمن.
امر که از حرفهای شبس ابن ربعی و شرح قاضی گیج شده بود، بدگمان به هر دو نگاه کرد. ربعی که احساس کرد شرح و شبس میخواهند وقت تلف کنند گفت: گویا فراموش کردید که یاران مسحج بیرون قصر آماده جنگند و منتظر جناب عمرو بن حجاج. پس بیش از این دیدار هانی را به تأخیر نیندازید جناب قاضی.
علت تأخیر این است که بیم دارم جناب عمرو بن حجاج با با دیدن هانی ابن عروه خشمگین شود و به او آسیبی برساند.
جناب عمرو ابن حجاج برای نجات هانی آمدند، آن وقت تو بیم داری به او آسیبی برساند؟
آری، برای همین هانی ابن عروه برای دیدن ابن حجاج از من امان خواسته است.
او یه فریب از سخنان تو به مشاه میرسد شرای.
از فریب دادن تو جز مرگ چه چیزی نصیب من میشود؟ اما خوشنودی تو کوفه را به آرامش میرساند و هانی و امیر هم میتوانند چاره‌ای بیندیشند تا مسلم به دیدار پسر زیاد راضی شود.
هانی هرگز مسلم را به دشمنش وا نمیگذارد.
پس امیر چگونه از حضور مسلم در خانه هانی خبر یافت؟
با شنیدن این حرف شبس با خنده گفت
این سخن تو امر را به هانی بدگمان می کند شورایی، در حالی که هانی جز به صلاح کوفیان نمی اندیشد و اگر بهره ای از عبیدالله نصیبش شود نه قبیلش بی نصیب می ماند نه پسر حجاج که نزدیکترین خویشاوند اوست.
شورایی، اگر می خواهی صدق گفتارت را نشان دهی همکنون مرا نزد هانی ببر، من برای دیدن او عجله دارم.
به خدا سوگند اگر همه شمشیرهای مذهب بر من فرود آید تو را نزد هانی نمیبرم امر، مگر این که به رسول خدا و کلام وحی سوگند یاد کنی که هانی در امان باشد و به جانش گزندی نرسانی.
خدا سوگند اگر بدانم هانی مرا فریب داده است امان خود را از او برخواهم داشت تا قبیلش او را به سزای کردارش برسانند.
من به تو گفتم که هانی را به تو نشان میدم و باید به قول خیش عمل کنم. به هانی هم قول دادم که جانش در امان است و باید به عهدم عمل کنم. اکنون که حاضر به سوگند نیستی بیا تا چاره دیگر بیندیشیم.
شرعی از اتاق بیرون رفت. امر هم دنبالش. شرعی و امر در دالان بزرگ قصر از بین نگهبانان رد شدند و انتهای دالان به سمت دیگری پیچیدند و از پله‌ها بالا رفتند و کنار پنجره ایستادند. امر آرام جلو رفت و از پنجره به داخل تالار نگاه کرد و هانی ابن عروه را دید که در لباسی زربفت بر سکویی کنار عبیدالله نشسته بود. عبیدالله میوه‌ای از سبد برداشت و به هانی داد. امر برافروخته و خشمگین سر از پنجره برداشت و به شرح نگاه کرد. شرح سرش را پایین انداخت. امر ابن حجاج تند راه آمده را برگشت و مقابل در بزرگ کنار پنجره مکس کرد و خواست داخل برود که شرح سری به نگهبانان اشاره کرد. چهار نگهبان سری جلوی در تالار صف کشیدند. امر نگاهی به نگهبانان و نگاهی به شرح کرد و به راهش ادامه داد و به سمت در خروجی قصر رفت. شرح با خیالی آسوده دنبال امر رفت و راه را برو بست و گفت
صبر کن کجا با این عجله؟ به هانی خورده نگیر که او عقلش از خشمش پیشی گرفته است و صلاح مردم کوفه را در این می داند که به پسر زیاد یاری دهد تا به این که خونی بریزد به فتنه ها پایان دهند. این خدمت هانی هرگز از دید امیر مؤمنان یزید پنهان نمی ماند و مقامی در خور نزد خلیفه خواهد یافت که دیگران به آن حسادت کنند.
امر آرام تر شد و دوباره به راه افتاد. شرک دنبالش رفت و با لحنی اغواگرانه گفت
چرا امر ابن حجاج نباید در جایگاه شایسته خود قرار گیرد؟ به سخن شبس بیندیش امر و دست به کاری نزن که بهرش از آن دیگران است. همانطور که هانی با نام تو در دل عبیدالله حراس انداخت تا بهره خیش را ببرد.
تا کنون شمشیر من کیسه بسیاری را پر کرده است شرعی، اکنون وقت آن است تا عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه دریابند قدرت حقیقی در دست کیست.
امر این را گفت و به راه افتاد. شرعی نیز همراهش را.
امیر به من فرمان داده است که هیچ کس نباید با خشم یا آزردگی از درگاه او بیرون برود. همین که تو امر ابن حجاج زبیدی برای یافتن حقیقت اینقدر خیشتنداری کردی، شک ندارم که امیر عبید الله ابن زیاد مقامی کمتر از امیری لشکر به تو نخواهد داد.
در همین حال شبس و ربی از اتاق بیرون آمدند. ربی رو به امر کرد و پرسید:
هانی را دیدی جناب امر؟
امر نگاهی به ربی کرد و بی اینکه جوابی بدهد به راه افتاد. شرح و شبس همراهش رفتند. به انتهای دالان به تالار دیگری رسیدند. از تالار هم همه جماعتی بلند بود. امر ایستاد و به داخل تالار نگاه کرد. حدود 200 مرد جنگی مذهج که بیرون قصر بودند به داخل آمده بودند و غلامان قصر با انواع خوراکی ها و میوه ها از آنان پذیرایی می کردند. امر و ربی با تعجب به آنها نگاه کردند. شرح لبخند زد و گفت:
امیر به ما اجازه نداده است مهمانانش را در خانه‌اش به انتظار نگه داریم.
مردان مذهج از دیدن امر خوشحال شدند و او را به داخل تالار دعوت کردند. ربی حیرت زده و گیج ایستاده بود. امر ابن حجاج چند لحظه با تردید نگاه کرد، بعد آرام قدم در تالار گذاشت. بیرون قصر مأموران عبیدالله در حال متفرق کردن مردمی بودند که برای تماشا و کنجکاوی ایستاده بودند. همزمان عبدالله ابن عمیر سوار بر اسب از ته گذر پیش آمد و نزدیک در قصر رسید. مأموران راه را بر او بستند. کثیر ابن شهاب که فرمانده مأموران بود با دیدن عبدالله سریع جلو آمد، مأموران را کنار زد و گفت:
خوش آمدی ابن عمیر، امیر از دیدن تو خوشحال می شود.
کثیر این را گفت و عبدالله را داخل قصر برد. عبدالله به همراه کثیر ابن شهاب به سمت دالان بزرگی رفت. وسط راه که رسیدند از پیچ ته دالان عمرو ابن حجاج را دیدند که شرح غازی، شبس ابن ربعی و ربی هم دنبالش بودند. به دنبال آنها نیروهای عمرو هم سرخوش و سرحال از قصر بیرون می رفتند. عبدالله و عمرو به هم رسیدند. شرح غازی نگران بود و می ترسید نکند همه تلاشش به باد برود. شبس ابن ربی هم از اینکه هنوز کنار امر بود و تهمت نفاق از او دور مانده بود خوشحال به عبدالله نگاه میکرد. امر و عبدالله به هم رسیدند.
باز هم در زیرکی و کیاست از من پیشی گرفتی عبدالله. از چه سخن میگوی ابن حجاج؟ اندکی پیش با دیدن هانی ابن عروه چیزی درک کردم که تو پیش از این میگفتی و من لجاجت میکردم.
عبدالله با تعجب به امر نگاه کرد. ابن حجاج منتظر جواب نماند و به راه افتاد. ربی در حالی که نگاهش به عبدالله بود با امر رفت. بقیه ی مردان مذهج هم دنبالش رفتند. شرعی از این که همه چیز به خوبی پیش رفت خوشحال بود. عبدالله کنار دیواری ایستاد و مردان مذهج را نگاه کرد که خوشحال گرم گفتگو بودند. بعد همراه کثیر ابن شهاب به سمت در بزرگ تالاری رفت که عبیدالله ابن زیاد و هانی ابن عروه در آن بودند. کثیر به نگهبانان اشاره کرد در را باز کند. عبدالله وارد شد و ابن زیاد و هانی را کنار هم دید. هانی با دیدن عبدالله با کراهت رویش را برگرداند، اما عبیدالله از دیدن عبدالله خوشحال شد. عبدالله ابن عمر تازه معنی حرف امر را فهمید و خیره به هانی نگاه کرد. ابن زیاد رو به عبدالله کرد و گفت:
خوش آمدی ابن عمیر. کسانی که در لحظات حساس به یاری ما می آیند پیش و بیش از دیگران به عطایای ما دست می آوند.
عبدالله گفت:
حسن ابن حجاج هم مردان قبیلش را برای یاری امیر به قصر آورده؟
هانی از این حرف جا خورد. عبیدالله با تندی از عبدالله و هانی رو برگرداند. در همین حال شرح غازی با لبخند وارد شد. عبیدالله فهمید که اوضاع به خواست او پیش رفته. ابن زیاد با تندی رو به عبدالله ابن عمیر کرد و گفت:
ابن عمیر، تو با این مرد خانی ابن عروه صحبت کن و از عاقبت فتنه که به پا کرده است آگاهش کن تا بداند امیر مؤمنان یزید تحمل آشوب و خیانت را ندارد.
عبیدالله از تالار بیرون رفت. شرح لبخندی به عبدالله زد و همراه ابن زیاد بیرون رفت. عبیدالله تند می رفت و شرعه دنبالش گزارش می داد.
به امیر اطمینان می دهم که دیگر از طرف عمرو بن حجاج خطری وجود ندارد.
وقتی مطمئن می شوم که عمرو در کنار من باشد. فراموش نکن شرعه، هر که با ما نیست بر ماست و عمرو اگر بر ما نیست باید با ما باشد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
نگرانم برار رازها، خیلی دل واپسم، نگرانم به این سجده رو مهر تربت قسم، نگرانم نگرانم نگرانم. من و دریام، اگه تو نباشی که من بی کسم. من و دریام، بگو کی به کرب و بلا رسم. من و دریا مثل موجای دریا، بیقرارم بیقرارم. برای اربعین من از الان دل شوره دارم. حالا که دورم از دنیای زیبای زرینه، یه سلام میدم و بارون رو پرچم سر میذارم. و بشر صابرین یا رب کربلا، اربعین محتاج داتم حسن، ای راه نجاتم حسن. انا خايف تجي العشر ليا وعاني الهجور. انا خايف يمر هالشهر ما كل اطمت صدر. انا خايف انا خايف. شنو عمري بلا الموت مشي سوى هذا العمر. شنو وضعي بدونك يا غالي الصبر. انا خايف اذا مر اربعينك لا يمنعون الزيارة. حياتي تعلقت كلها بضريحك والمنارة. امر بشارع القبلة ودمعي لك تجارة. قلب شاب من حنين النار، وريدك تطفي نار. عايش بإحساس الحنين، أوصل لك في الأربعين. أصبر وأصبر والله قال ما بشرين.